بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 13 سطر 9. بقی ها هنا ان تعلم شیئا آخر او اشیاء فعلم ان لکل وحدت کثرت تقابلها ولا تجتمع معها. قبل از اینکه از این روایت خارج شویم و وارد بحث بعدی شویم، مطلبی رو که باقی مونده توضیح میدیم. دو تا مطلب ذکر میشه در اینجا که البته این دو مطلب با هم مرتبطن و از این ارتباطشون ما در پایان همین بحث استفاده میکنیم. به خاطر اینکه با هم مرتبطن، ایشون میگه یه شیء دیگه باقی مونده، یعنی یه مطلب دیگه باقی مونده، با اینکه دو تا مطلبه ولی چون به هم مرتبطن میفهمد یه مطلب باقی مونده. بعد توجه میکنه که بالاخره این یه مطلب به دو مطلب منشعب میشه، لذا میگه بل اشیا، یا میگه او اشیا، یعنی مطالبی باقی مونده. این اشیا هم جمع منطقیه چون دو مطلب اشیا داره و جمع منطقی از دو به بالا رو شامل میشه، جمع ادبی از سه به بالاست. اما مطلب دوم منحل میشه به مطالب متعدد. به این جهت اگر اشیا رو جمع ادبی هم بگیرید اشکالی نداره، چون مطلب دوم باز منشعب میشه و منحل میشه به مطالبی. اون رو اگر با مطلب، اون مطالب رو اگر با مطلب اول جمع کنیم کثیر میشه دیگه، جمع منطقی لازم نداره، جمع ادبی هم صفت میکنه. حالا ما این دو مطلب رو ذکر میکنیم. مطلب اول بیان این است که در مقابل وحدت کثرت قرار میگیره، اما نه در مقابل همه اقسام وحدت. در مقابل یک قسم وحدت ما کثرت اصلا نداریم و اون وحدت غیر عددی است که اختصاص به خدا داره. در مقابل او اصلا ما کثرت نداریم که اینو بیان میکنیم انشاءالله، والا بقیه وحدات مقابل دارن. این یه مطلب. مطلب دوم، وحدات هر کدوم خواص دارن، خواصشون رو ذکر میکنی. خواص وحدت دهریه گفته میشه، سرمدیه گفته میشه، وحدت بعد دهر شایعه هم گفته میشه. بعد وارد وحدت غیر عدد، خواص وحدت غیر عددیه میشه. در اونجا چهار تا خاصیت ذکر میکنی. خاصیت چهارم رو توجه کنی. خاصیت چهارم اینه که برایش خاصیت وحدت عددیه وجود ندارد. سلام علیکم. برای وحدت غیر عددیه خاصیت وحدت عددیه وجود ندارد، چون اینها مقابل همه و خاصیت مقابل به مقابل داده نمیشه. پس خواصی که برای وحدت عددی است به وحدت غیر عددیه داده نمیشه. این خاصیت چهارم که من توضیحش دادم، اون سه تا دیگر بیان نکردم، این خاصیت چهارم که توضیحش دادم تقریبا مستفاد میشه از خاصیت از مطلب اول. یعنی مطلب اول این بود که وحدت با مقابلش جمع نمیشه. یه بار میگیم وحدت با کثرت مقابلش جمع نمیشه، یه بار میگیم وحدت با وحدت مقابلش مخالفت داره و خاصیت مقابلش رو نمیگیره. مطلب اول ما این بود که وحدت با کثرت مقابلش جمع نمیشه. الان بیانی که میکنیم اینه که وحدت غیر ادبیه خاصیت وحدت ادبیه رو نداره، یعنی با مقابلش که کثرت نیست بلکه قسیمشه جمع میشه، یعنی خاصیت مقابل رو نداره. در این خاصیت چهارم که برای وحدت غیر ادبیه میریم از مطلب اول استفاده میکنیم، لذا مطلب اول و مطلب دوم به این جهت به هم مرتبط میشند و چون مرتبط میشند مرحوم قاضی سعید میتونه این دوتا رو یکی قرار بده و لذا گفتم که اول تعبیر میکنه که بقیه شیئون، بعد تعبیر میکنه که بقیه اشیا. مطلب رو من کامل توضیح ندادم، فقط خواستم بیان کنم این تیکه رو که چرا گفت شیئن آخر و اشیا، اینو خواستم بیان کنم، به مناسبت این مطالبم توضیح داده شد و الا خاصیت چهارم بعدن که رسیدیم عرض میکنم. الان من عجله کردم برای این که بفهمونم این خاصیت چهارم مبتنی بر مطلب اوله، پس در مطلب دوم خاصیت چهارمی که برای وحدت غیر عددی ذکر میکنیم این مبتنی بر مطلب اوله، به همین جهت مطلب دوم با مطلب اول تقریبا یه نوع اتحادی پیدا میکنه، لذا مرحوم قاضی سعید میتونه بگه یک شی باقی مونده، یعنی یه مطلب باقی مونده، و اگر همه رو جدا جدا ملاحظه کنه میتونه بگه اشیا باقی مونده، یعنی مطالب باقی مونده. حالا وارد مطلب اول میشیم. مطلب اول اینه که برای بعضی وحدات کثرت مقابل وجود داره، عرض کردم بعضی وحدات، وحدت غیر عددیه کثرت مقابل نداره، مقابل داره ولی کثرت مقابل نداره، مثلا وحدت عددیه مقابل وحدت غیر عددیه است، پس وحدت غیر عددیه مقابل داره که همون وحدت عددیه باشه، اما کثرت مقابل نداره، به بیانی که بعدا انشاءالله میگیم. بنابراین باید گفت بعضی از وحدات یا اکثر وحدات کثرت مقابل دارند، نباید گفت همه وحدات کثرت مقابل دارند. خب پس برای وحدت کثرتی است که مقابل اوست و این کثرت با وحدت جمع نمیشه، و در مقابل وحدت ممکنه کثرتی هم قرار بگیره که او مقابل نیست، یعنی مقابل تباین نداره، او کثرته منتها مقابل وحدت نیست، قابل اجتماع با وحدت هست. پس وحدات رو که ملاحظه کنیم اکثرشون چنینند که در مقابلشون هم میتواند کثرت که قابل اجتماع نیست با این وحدت جمع بشه، هم میتونه کثرتی که با این وحدت قابل اجتماع واقع بشه. در مقابل وحدت دو نوع کثرت میتونه واقع بشه، یه نوع کثرتی که با این وحدت جمع نمیشه، یه نوع کثرتی که با این وحدت جمع میشه. مثلا فرض کنید که وحدت جنسیه رو، این وحدت جنسیه با کثرت جنسیه جمع نمیشه، یعنی اگر حیوان یک جنسه دیگه نمیتونه جنس کثیر باشه، اگر جنس واحده دیگه جنس کثیر نیست، اما این وحدت جنسیه با کثرت نوعیه جمع میشه، همینطور با کثرت شخصیه جمع میشه، به این معنا که ممکنه این جنس واحد نوع متکثر باشه یا شخص متکثر باشه، دیگه اشکالی نداره. پس وحدتی که ما الان مثال زدیم وحدت جنسیه بود، این وحدت جنسیه در مقابلش چند تا کثرته؟ حالا بفرمایید دو تا کثرته، یک کثرت جنسیه است که با این وحدت جنسیه جمع نمیشه، یکی دیگه کثرت نوعیه یا شخصیه است که با این وحدت جنسیه جمع میشه. پس میتونیم به طور کلی مطلب اول رو اینطوری خلاصه کنیم که در مقابل بعض وحدات، نه همه وحدات، کثرت واقع میشود، اما اون کثرتی که واقع میشود دو نوعه، دو قسمه، یکی کثرتی که با این وحدت جمع نمی شود، مقابله دارد، چنان مقابله دارد که جمع نمی شود، یکی دیگه کثرتی که مقابل او هست ولی مقابله ای ندارد که با او جمع نشود، فقط میشه گفت مغایرت داره، مقابله نداره، مغایرت داره و قابل جمع با وحدت هست. این توضیح داده شد، مثالش هم گفته شد، مطلب اول همین مقداره، دیگه توضیح زیادی نداره، اینو در جای خودش هم در فلسفه خوندید. صفحه 13 هست، این سطر نهم. بقیه ها هنا، یعنی در تتمه شرح این حدیث سوم که بحث در واحد داشتیم، یا ها هنا یعنی در تتمه بحثی که در اقسام واحد داشتیم، هر دوش درسته. ها هنا یعنی تتمه شرح روایت سوم، یا ها هنا یعنی بحثی که در اقسام وحدت داشتیم. در اینجا یه مطلب باقی موند، باقی موند که تعلم شیئا آخر، یه مطلب دیگری رو بدانی، او اشیایی رو یا مطالبی رو بدانی، که توضیح دادم که رئیشون میگه شیئا یا اشیا. فعلم ورود در مطلب اوله، فعلم ان لکل وحدت کثرتون که تقابلها، کثرتیست که مقابل با این وحدته، نه مقایره بلکه مقابله، چون مقابله لذا ولا تشتم معها. این ولا تشتم معها تقابله ها رو معنا میکنه، چون مقابله دو معنا داره، یکی این که این مقابله اونه یعنی مقایره اونه، یکی مقابله یعنی جمع نمیشه، یعنی مقایرت بسیار شدید داره به طوری که با هم قابل اجتماع نیستند. ایشون بلا تشتم معها رو عط میگیره تا شما از تقابله ها مقایرت رو استفاده نکنید، بلکه همون مقابلت به معنی اصطلاحی رو استفاده کنید. لکل وحدتن کثرتیست که مقابل این وحدت است و با این وحدت جمع میشود، لکن این وحدت جمع میشود با کثرتی که مقابل او نیست، یعنی مقابل این وحدت نیست، و لا تنافی ها، و با اون وحدت منافات نداره. پس در مقابل بعض وحدات از شدم دو نوع کثرت واقع میشه، یکی کثرتی که لا تشتمه با اون واحد، دیگری کثرتی که مقابل نیست، مقایر هست ولی مقابل نیست، لذا لا تنافی ها، یعنی با این وحدت منافات نداره و با این وحدت جمع میشه. مثلا وحدت جنسیه جمع نمیشود با کثرت جنسیه، یعنی اگر شما یک ذاتی رو ملاحظه کردید و گفتید این جنس واحده، دیگه نمیتونید بگید جنس کثیره، ولی میتونید بگید انواع کثیر است، میتونید بگید اشخاص کثیر است، نمیتونید بگید این جنس واحد در عین واحد بودن کثیره، این اجتماع متقابل اینه و جایز نیست. اما میتونید بگید این جنس واحد در عینی که واحد است انواع کثیر است یا اشخاص کثیر است. مثلا وحدت جنسیه جمع نمیشود با کثرت جنسیه، لکن جمع میشود با کثرت نوعیه و همچنین با کثرت شخصیه. مطلب اول تمام شد، همین مقدار بود. مطلب دوم، و کذال کل وحدتن خواص لا توجد فی اخرى. این مطلب دومه، که هر یک از وحداتی که ما گفتیم دارای خاصیتند، یعنی دارای عوارض خاصه هستند، لوازم خاصه دارن که در خودشون یافت میشه در دیگری یافت نمیشه، چون لازمه خاص بودن همینه که در اون معروض یافت شود در چیز دیگه یافت نشود، ولی اگر در چیز دیگه بخواد یافت بشه که خاصه نیست، عامه است، عرض خاص نیست، عرض عامه. لذا لا توجد فی اخرایی که بعد از خواص ذکر شده مطلب جدید رو افاده نمی کنه، تأکید همون خواصه. عبارت اینطوره، لکل وحدت خواصی که لا توجد فی اخرا، این لا توجد هم نبود مفادش معلوم بود، چون مفاد خاص همینه که لا توجد فی اخرا، ولی برای اینکه بیشتر بیان کنه تأکید کنه گفت خواصیست که لا توجد فی اخرا. حالا این خواص رو میخوام ذکر کنیم. عرض کردیم خواص چند تا وحدت در اینجا ذکر میشه، یکی وحدت سرمدیه، دوم وحدت دهریه، سوم وحدت بعد از دهر شایعه. وحدت بعد از دهر غیر شایعه رو نمیگن، چون وحدت بعد از دهر غیر شایعه همون وحدت شخصیه مربوط به مادیات بود، یعنی به عبارت دیگر وحدت عددیه بود. وحدت عددیه رو آخر سر خاصیتش رو ذکر میکنه، البته نه به عنوان این که خاصیت وحدت عددیه باشد، بلکه به عنوان این که بفهمانند که خاصیت وحدت عددیه در وحدت غیر عددیه نمیاد. اونجا به این مناسبت خاصیت وحدت عددیه ذکر میشه. وحدت عددیه همون وحدت شخصیه بعد از دهر غیر شایع است، پس به مناسبت خاصیت او هم به آخر سر میاد، لذا براش چون بعدن آخر سر این خاصیت ذکر میشه، براش دیگه یه بحث مستقلی باز نمی کنن که خاصیتش رو مستقلن ذکر میکنن. وحدت بعد از دهر شایع رو خاصیتش رو میارن، اما غیر شایع رو خاصیتش رو نمیارن، چون بعدن بهش اشاره میشه، چون بعدن بهش اشاره میشه دیگه احتیاجی نیست مستقلن بحثش کنن. خب پس اینطور شد، وحدت سرمدیه خاصیتش گفته میشه، دهریه گفته میشه، بعد از دهر شایعه گفته میشه، بعد از دهر غیر شایعه هم در آخر سر اشاره میشه. و مهم اینه که وحدت خاصیت وحدت غیر عددی هم گفته میشه. خاصیت وحدت غیر عددی، 4 تا خاصیت برای وحدت غیر عددی ذکر میکنن. کل مبحثی که داریم همینه که ذکر خواص این وحدات، سرمدیه، دهریه، بعد از دهر شایعه، غیر عددیه و آخر سر هم به مناسبت عددیه. اما خاصیت وحدت فوق دهر که وحدت سرمدیه است، توجه کردید که ما وحدت سرمدیه رو مربوط کردیم به صفات، پس خاصیتی که برای این ذکر میکنیم باید مربوط به صفات باشه. وحدت سرمدیه، اصلا سرمد یعنی نسبت و ثابت الی ثابت، اینو میدونید، در جای خودش خوندید در نمط 5 اشارات مفصلا مرحوم خواجه متعرض شده، نسبت المتغیر الی المتغیر زمانه، نسبت المتغیر الی ثابت دهره، نسبت الثابت الی ثابت سرمده. مثلا ما یه موجودی هستیم متغیر، از اولی که به دنیا میام تا آخر تغییر میکنیم، از سن طفولیت به نوجوانی، نوجوانی به جوانی، بعدم به پیری و کهولت و آخر سر مرگ، اینا تغییرات ماست، تغییرات کلی ماست. در بین این تغییرات کلی تغییرات جزئی هم داریم، پس ما موجودات متغیر. فلک هم متغیره، فلک هم متغیره، داره حرکته، چیزی که داره حرکت داشته متغیر. وقت ما خودمون رو به فلک نسبت میدیم، میگیم که عمر ما 10 ساله، یعنی 10 تا گردش فلک خورشید، 10 تا گردش فلک خورشید، 10 تا 365 روز عمر ماست. ما خودمون رو که متغیریم نسبت میدیم به فلک شمس که او هم متغیره، نسبت متغیر و متغیر میگیم زمان. من اشاره میکنیم زمان ما 10 ساله یا عمر ما 10 سال، پس زمان یعنی نسبت المتغیر الی المتغیر، نسبت المتغیر الی ثابت دهره. ما میگیم که ما نسبتی هم به عقل داریم، نسبتی به عقل داریم، عقل یه موجود ثابته، ما یه موجود متحرک. این نسبت ما به دهر، نسبت ما به عقل میشه دهر. اگر بخواهیم دهر خودمون رو بیان کنیم، باید ببینیم از چه، حالا تغییر به زمان میکنم برای اینکه مطلب روشن بشه، از چه زمانی ما پیش عقل بودیم، از چه زمانی، از زمانی که عقل موجود بود، به ما عالم بود، وجود علمی ما پیش او بود. این وجود علمی ما دهر ماست، این وجود مادی ما با زمان تبیین میشه، مقدارش با زمان تبیین میشه، مقدار اون وجود علمی ما با دهر بیان میشه، چون وجود علمی ما نسبت به عقل دارد، نسبت به فلک ندارد، وجود مادی ما نسبت داره به فلک. وقت مقدار وجود مادیمون رو با زمان بیان میکنیم، نسبت المتحرک الی المتحرک. اما نسبتی که وجود علمی ما به عقل دارد، یعنی به ثابت دارد، اون رو با دهر بیان میکنیم، میگیم دهر ما مثلا این مقداره. اما نسبت و ثابت الی ثابت میشه سرمد. موجود ثابت اسماء و صفات الهی است، ثابت دیگر خود خداست. این اسماء و صفات رو که ثابتن به خود خدا که ثابته نسبت میدیم، نسبت مقدار بیان مقدارم که میخوام بکنیم میگیم سرمد، میگیم این اسماء در سرمد برای خدا ثابت بودند، نمیگیم در دهر، نمیگیم در زمان، میگیم در سرمد. پس روشن شد که سرمد مربوط به صفاته. صفات رو وقتی به ذات نسبت میدیم، این نسبت رو ثابت و الاثابت میشه سرمد. وقت وحدت سرمدیه مال اسماء و صفات، مال اسماء و صفات الهیست، مال همه شون نیست، مال اونیست که به وحدتش جامع بقیه باشد، به وحدتش جامع بقیه باشد. سرمد مال همه اسماءه، ولی وحدت سرمدی الان مورد بحث ماست، نه سرمد. وحدت سرمدی مال همه اسماء نیست، مال اون اسمیست که در عین واحد بودن جامع بقیه باشد، و اون اسم اللهه که مستجمع جمعی صفات کمالی است. الله یعنی این دیگه، الله یعنی جامع اسماء، جامع صفات. پس واحدیست که همه اسماء رو داره، این واحد است و وحدت سرمدیه.
بالاتر از
اسماء و صفات نداریم، بعد از سرمد چیزی نیست، بالاتر از سرمد چیزی نیست، بالاتر از اسماء و صفات هم چیزی نیست. تو این اسماء و صفات یکیشون واحد سرمدیه که در این واحد بودن باید جامعه بقیه باشد. خب حالا با این بیانی که کردم سرمد روشن شد، وحدت سرمدیه روشن شد، این خاصیتی هم که ما الان میخوام ذکر کنیم بازم روشن شد. خاصیت رو الان شروع میکنم. میفرماید که برای وحدت سرمدیه که وحدت فوق دهره، چند تا خاصیت هست. یکی این که با حرکتش عدد میسازد، این واحد، واحد به وحدت سرمدی با حرکتش عدد می سازد. یعنی چی؟ با حرکتش عدد می سازد، مگه حرکت می کنه؟ ما که گفتیم این ثابته، اصلا تو عالم سرمد حرکت نیست، همه ثبوته، ولی می گیم با حرکتش عدد درست می کنه. ایشون میگه که حرکتی که یوش به سکون، شباهت با سکون داره. حرکتی که شباهت با سکون داشته باشه دو قسمه، یک قسم مجازیه، یک قسم حقیقی. قسم مجازی حرکتی است که انقدر کنده که به خاطر کند بودن ما او رو شبیه سکون قرار میدیم، این قسم مجازی است، این در واقع حرکته. این قسم حقیقی است که اصطلاحا بهش حرکت میگیم، در واقع حرکته، اما شباهت به سکون داره، یعنی از شدت کندی شباهت به سکون داره. گویا که ساکن است، گویا که ساکن است، ساکن نیست ولی گویا که ساکنه، مثل حرکت کواکه یا حرکت فلک هشتو که هر 24 هزار سال یک بار دور زمین میچرخه، 24 هزار سال یک دور دور زمین میچرخه. این حرکت خیلی کنده. حرکت فلک نهم هر 24 ساعت یک دور دور زمینه، 24 ساعت، اون 24 هزار سال. خب اینقدر کنده که لذا به فلک هشتم گفتن فلک ثوابت، یعنی یعنی ستاره ها در اونجا کنه و ثابتند. این حرکتی است که توش به سکون، این یه نوع حرکت که عرض کردم، این حقیقتا حرکته، حقیقتا حرکته و حقیقتا هم شبیه سکونه. قسم دوم حرکتی که توش به سکون، حرکتیست که ما ازش تعبیر میکنیم به تنزل، مثل این که ملکه اجتهاد شخصی تنزل کند به صورت کتابی یا به صورت الفاظی در بیاد، این یه نوع حرکته، ولی مجازن حرکت حساب میشه. حرکت یعنی خروج من القوة الی الفعل، اینجا خروج من القوة الی الفعل انجام نشده، یا حرکت‌های معمولی که گفته میشه که مصادیق همین خروج من القابت الی الفلسن، هیچ کدوم اینا صادق، اینجا صادق نیستند. تنزل حرکته، اما حرکتی که یشبه سکون، یعنی اون متحرک در عینی که ثابته تنزل میکنه، پس در واقع اون حرکت مصطلح نیست. پس حرکتی که تشبه سکون دو قسمه، یک قسمش حقیقی بود، یک قسم دومش که ما ازش تعبیر میکنیم به تنزل مجازیه. مراد مرحوم قاضی سعید از این حرکتی که تشبه سکونه همین تنزله، یعنی واحد به وحدت سرمدی حرکت میکند، حرکت میکند، حرکتی که شبیه سکون است و با اون حرکت عدد رو میسازه. این که حرکت میکند، حرکت شبیه سکون روشن شده، این تنزل میکند، اما چطور عدد میسازه؟ قبل از این که این واحد تنزل کند ما اسنان نداریم، فقط واحد داریم، الله است فقط که واحد است. بعد که تنزل کرد، یعنی اون داراییاش رو ظاهر کرد، یکی یکی اسما پیدا میشند. این الله به وحدتش جامع جمیع صفاته، این صفات رو یکی یکی ظاهر میکنه، ظاهر میکنه، یعنی تنزل. صفت علم رو ظاهر میکنه، قدرت رو ظاهر میکنه، حیات رو ظاهر میکنه و هاکذا بقیه رو. وقت شما شروع میکنید به شماردن، علم یکی، قدرت دوم، حیات سوم، سم چهارم و هاکذا، عدد از اینجا شروع میشه. پس این واحد سرمدی به حرکتی که تشبه و سکون، یعنی با تنزل، عدد رو میسازه. یعنی قبل از او اصلا عددی وجود نداره، فقط واحدی هست. بعدن که این تنزل میکنه، اسماء و صفاتی پدید میان و ما این اسماء و صفات میشوریم، میگیم 10 تا اسم، یا میگیم مثلا 7 تا اسم ذاتی برای خدا هست، یا میگیم از این 7 تا 100 تا اسم متولد شده که تو روایات داریم اینا رو. اینا همه تعداده، عدده که بر اثر اون حرکت این واحد به وجود میاد. پس خاصیت اول وحدت سرمدی روشن شد. واحد به وحدت سرمدی خاصیت اولش این است که با حرکتش که شبیه سکون است عدد می سازد. معنای حرفیشون معلوم شد. بله؟ نه، حرکت رو توضیح دادم، یعنی چی؟ اسم خاص روش نذارید. حرکت منفی یعنی چی؟ اسم خاص میذارید باید توضیح بدید. اگه اصطلاح اشکال نداره اسم خاص روش به رو هر چیزی بذارید، ولی باید توضیح بدین که مرادتون چیه. حرکتی که توش فرست کن ما گفتیم تنزل،
از فوق به فعل نیست، یعنی از فوق به پایینه دیگه.
نه، مثلا از خوب به فعل، از قوه به قوه که معنی نداره، از خوب به پایین که معنی نداره. هیچ حرکت به سمت زیر نیست، همیشه حرکت به سمت بالاست، مگر حرکت اجباری باشه، حرکت تسری باشه. اون حرکتی به سمت زیر ممکنه باشه که به سمت نقص باشه، ولی حرکت همیشه به سمت کماله. این تنزل که ما میگیم مثلا اسم اصطلاحا حرکت نیست، مجازن داریم به حرکت میگیم. حرکت منفی مرادمون نیست، اونی که الان شما دارین بیان میکنید. ما مرادمون اینه که یا حرکت یا شبیه حرکت، حرکت باشد، حرکت کمالی است، شبیه حرکت باشه تنزل. دیگه حرکت منفی ما نداریم مگر در قصریات که مثلا سیب داره حرکت رو سمت فساد میکنه، این به خاطر اون قاصریست که در اون رخنه کرده، اون کرمی که توش قرار گرفته، اون فسادی که توش واقع شده، اون داره سیب رو به سمت نقص میبره، ولی خود سیب مستقیما به سمت نقص نمیره. هیچ حرکت نقصی ما نداریم در جهان مگر حرکت های قصری داشته باشیم. و در حرکت‌های ارادی هم احتمال هست که حرکت به سمت نقص باشه، منتها شخص مرید اون نقص رو کمال به حساب میاره. مثلا می‌بینید گناه میکنه، به سمت نقص و حیوانیت میره، حیوانیتش رو تشدید میکنه، اما این فکر میکنه که اون کمالشه. در این حال که داره به سمت نقص میره، بازم در حیوانیت داره کامل میشه، بازم در بعد حیوانیش داره کامل میشه، این نقص کامل نیست. علی‌الحال در حرکت ارادی ممکنه ما بتونیم بگیم، میتونیم فرض کنیم که حرکت به سمت نقصه. در حرکات قصری حرکت به سمت نقص زیاد داریم، در حرکات طبیعی یک دونه حرکت به سمت نقص نداریم. یعنی به قول شما حرکت منفی نداریم، حرکت همه به سمت کمال. این در جا خودش گفتن حرکت به سمت نقص اصلا ممکن نیست، منظور حرکت طبیعیه. در حرکت طبیعی حرکت به سمت نقص ممکن نیست. همون تعبیری که خودمون میکنیم شما همون تعبیر رو ادامه بدید، یعنی بگین تنزل. عقل رو اگر از اسما بگیرید ربی نداره. بعضی عقل رو جز اسما گرفتن دیگه. بله عقل رو جز اسما گرفتن. صدرا دیگه، صدرا در فصل آخر جلد هفتم اسفار مراجعه کنید، تمام عقول رو در سبع ربوبی قرار میده و میگه هیچ کنمشون فاسد نمیشن. میگه موجودن به وجود خدا نه به ایجاد خدا، واجبن به وجوب خدا نه به ایجاب خدا. یعنی اصلا ذیل الله هست، ذیل الله هست. خب اگه اسماء صفات بگیرید ششکار نداره، ده سرمدی میشه. اما اگر جز ممکنات قرارش بدین، مخلوق بگیریدش تحریم میشه. عقل رو میتونید سرمدی بگیرید اگر از اسماء صفات قرارش بدید که بعضی هم قرار دادن. فمن خواص الوحدة التي فوق الدهر، از جمله خواصی که برای وحدت فوق الدهر هست، وحدت فوق الدهر یعنی هم وحدت سرمدی، این است که این وحدت یا اون موصوف به وحدت که واحد است به حرکتش، اون حرکتی که شباهت به سکون دارد، تأثیر و مبدأ للعدد، مبدأ عدد میشه یعنی عدد میسازه. اینا توضیح داده شد، عبارت باید سنگینی بود، توضیح زیادی میخواست که توضیح عرض کردم. این خاصیت اول. خاصیت دوم، و انه لا کمال ولا بها الا بهی تجمعها. این دیگه خیلی توضیح نمیخواد. همه کمال ها رو، همه بها ها رو، یعنی زیبایی ها و جلوه ها رو، همه رو او شامل میشه، همه رو در خودش جمع کرده. هر چی کمال هست در او هست. در عین وحدت، در عین وحدت جامعه تمام کمالات و هیچ کمالی از کمالات رو فاقد نیست. من به صورت جمله معترضه یه مطلبی رو عرض کنم. این مطلب روشنیه، به همین اندازه توضیح کافی بود. به ذهن بعضی ها میرسه که آیا ممکن است کمالی باشد که خدا اون کمال رو نداشته باشه؟ این سوال میشه. سوالی که سائل چندین ساله منو میبینه ازم سوال میکنه، جوابشو بیدم قانع نمیشه. هر وقتم کشش به من میفته این سوالشو مطرح میکنه و هیچ وقتم به جواب من قانع نشد. و خب سوال مهمی هم هست، آیا کمالی میتواند باشد که خدا واجد اون کمال نباشه؟ خب ما ممکنه اینطوری جواب بدیم، نه نمیتونه چنین کمالی باشد که خدا نداشته باشه، زیرا خدا میخواهد این کمال رو مثلا به دیگری بدهد، اگر خودش ندارد چگونه میدهد؟ این جواب جواب کافی نیست، چون شخص ممکنه برگرده بگه خب خدا نداره نده، چه لزومی داره که به دیگران بده؟ کمالیست خدا نداره و به دیگران هم نمیده. و جواب میدیم که خب خدا ناقص میشه، جواب میدیم که خدا ناقص میشه، باز معترض برمیگرد اشکال میکنه، میگه که چه عیبی داره؟ خدا ناقص بشه، نقصی که مکمل داشته باشه برای خدا ممنوعه، چون خدا متأثر از غیر نمیشه که بیاد کسی بیاد رو کامل کنه. نقصی باشه براش، همینطور کسی هم کاملش نکنه، تا آخرین نقص براش باشه چی میشه؟ به کجا عالم برخورد میکنه؟ پس این دو جواب جواب کافی نیست. یه جواب این که جواب بدیم خدا میخواهد کمال رو به دیگری بدهد، اگر نداشته باشه چجوری میدهد؟ خب جواب میده به دیگری ندهد، شخص اشکال میکنه میگه به دیگری ندهد. جواب دوم این که خدا ناقص میشه، او باز برمیگرده اشکال میکنه میگه ناقص بشه چه بیداره؟ نقصی که بخواهد برطرف شود و دیگری برطرفش کند برای خدا نیست، که خدا متأثر از غیر نمیشه. حالا نقصی داشته باشه که هیچ کس هم نمیخواد برطرفش کنه، اون نقص هم براش بمونه، هیچ وقت هم اون نقص رو نه جبران کند نه ازش کمالی تراوش کند. جواب درست اینه، دقت کنید، جواب درستی که باید به این سوال داد اینه که سوال شما تناقض داره، کمالی هست و خدا ندارد. اگر هست کجا هست؟ تو خدا هست یا تو خلق هست؟ غیر از این که نمیتونه باشه. یا به عنوانی که کمال خداست موجوده، یا به عنوانی که کمال یکی از مخلوقات موجوده، خودش مخلوقه. اگر مخلوق خدا داده نمیشه کسی دیگه داده باشه، پس خود خدا باید داشته باشه. اگرم که در خداست که در خداست، اگر در خدا نیست در خلقم نیست اصلا نیست، من چیزی که نیست کمال نیست. حالا خدا چیزی رو که نیست نداره، خب چیه بیداره؟ توجه میکنید؟ جواب درست اینه که شما میگید اگر کمالی باشد، کمالی باشد، ممکن است خدا نداشته باشه، خود همین تناقضه. اگر باشد دیگه نمیتونه نباشد. شما که میگه خدا ندارد، خدا نداره، خب خلقم نخواهد داشت. خدا این کمال نداره، خلقم این کمال نخواهد داشت، چون هر کی که خلق داره خدا بهش داده. اگر خود خدا نداره خلقم نخواهد داشت، وقت پس نه خدا این کمال رو داره نه خلق این کمال رو داره. بعد پس این کمال اصلا نیست. چطور میگه کمالی باشد و خدا نداشته باشد؟ اصلا این تناقضه. کمالی باشد و خدا نداشته باشد، خود همین سوال تناقضه، خودش خودش رو دفع میکنه. این جواب درسته. خب ظاهرا شما قانع شدید، من نمیدونم اون کسی که از من سوال میکنه چرا قانع نمیشه. بله لازم نیست که عطا کنه، لازم نیست که ممکنات داشته باشه. بله این دو جواب اولی که من دادم با این جواب سوم تکمیل میشه، جواب اول و دوم کامل نیست، با جواب سوم کامل میشه. ببینید گاهی بعضی ها اشکالی به ذهنشون خطور میکنه، این اشکال هی مرور میکنند، چنان بر اثر مرور اشکال این اشکال در ذهنشون راسخ میشه که دیگه نمیتونن رهاش کنن. وقت بعد که برخورد میکنن به جواب، جواب قبول میکنن. این که عرض میکنم طرفی که از من سوال میکنه جواب قبول نمیکنه همینه، این تو ذهنش دیگه جا گرفته سالها. خودش به من میگه از تمام اساتید سوال کردم، هیچی به من جواب قانع کننده نداده. جواب قانع کننده بهش دادن نتونست قبول کنه. و انه لا کمال ولا بها الا بهیه تجمعها. اون داستانی که نقل کردم مناسب این کلام هست، مناسبت وارد بحث نشدم. انه لا کمال، کمالی نیست، بهایی و جمالی نیست، الا وحیت تجمعها، مگر اینکه این وحدت سرمدیه اون کمال رو جمع میکند. ولا شیء من الاشیاء الا وهو تحت حیطتها. اون عبارت قبلی که انه لا کمال ولا بها الا بهی تجمعها خاصیت دوم بود. این ولا شیء من الاشیاء الا بها و تحت تحت حیطت ها این خاصیت سوم. و باید با خاصیت دوم فرق داشته باشه. ظاهرش اینه که فرق نداره، ولی فرق داره، باید فرقش بیان بشه. جامع بودن غیر از مسلط بودن، این واحد جامع کمالاته. یعنی چی؟ یعنی این کمالات ذات او را تشکیل میدند. مثلا ما جامع حیوانیت و ناطقیتی، این دوتا رو جمع کردیم در ذات ما. یا بفرمایید که جامع ناطقیت و حیوانیت و عوارضیم، عوارض هم داخل کنید. ولی مسلط بر افعالمون هستیم، تسلط غیر از جامعیته. جامعیم یعنی در ذاتمون داریم، یا اینکه بفرمایید به عنوان کمال بیرون از ذات و به عنوان صفت واجب هستیم. اما فلان چیز تحت تسلط ماست معنیش این نیست که جزئی از ماست، حالا جزئی از ذاتمون یا جزئی از شخصیتمون. ما ذاتمون حیوان است و ناطق، شخصیتمون رو این عوارض تشکیل میدن. پس این جنس و فصل جزء ذات ما هست و اون عوارض جزء شخصیت ما هست. چیزی که ما جمع کنیم یا جزء ذاتمون یا جزء شخصیتمون. اما اونی که از ما صادر میشه دیگه ما جامع اون نیستیم، ما جامع قدرتی هستیم که اون صادر رو از ما صادر میکنه، اون فعل رو از ما صادر میکنه. اون فعل تحت تسلط ما، ولی ما جامع اون نیستیم، جامع ریشه او به حقیقت او هستیم. این فعل از ما صادر میشه، حقیقتش در ما هست که ما صادرش میکنیم. در خاصیت دوم گفته شد همه کمالات رو این وحدت جامع است. حالا جامع است به عنوان ذات یا به عنوان کمالات ذات. اما توجه کنید در وحدت سرمدیه باید جامعیت رو طوری معنا کنیم که با بساطت منافات نداشته باشه. ما الان برای خودمون گفتیم جامع حیوانیت، این ناطقیت، این و عوارض، این با وحدت ما سازگار نیست، ولی اشکالی نداره، ما که ادعای وحدت نداریم، ما متکثریم، هیچ عیبی نداره که ذاتمون متکثر باشه، عوارضمون هم متکثر باشه. اما واحد به وحدت سرمدیه نمیشه متکثر باشه، اونجا باید این کمالات رو جمع کنیم، بسیط کنیم، مثل مسائل شرعیه که در ملکه اجتهاد جمع میشن، بسیط میشن. اونجا باید این کمالات جمع بشن. کمالات هستند منطقه به وجود واحد جمعی بسیط، نه به وجود متکثر و متعدد پراکنده. توجه کردی؟ پس در خاصیت دوم گفتیم این وحدت همه کمالات رو جمع کرده، به این نحوم که عرض کردیم جمع کرده، به نحوی که آسیب به وساطتش و به وحدتش نرسه. خاصیت سوم اینه لا شیء من الاشیاء الا وهو تحت حیطتها، همه اشیاء تحت تصرف او هستند. تحت تصرف ها نه اینکه او جامعه، حقایقشون رو جامعه، ولی خودشون تحت تسلطند. یعنی خود این وحدت بر بقیه اشیاء سیطره و تسلط داره. پس خاصیت سوم غیر از خاصیت دوم شد. خاصیت دوم جامعیت بود، خاصیت سوم تسلط بود، و جامعیت با تسلط فرق داره. علی توجه داشته باشید این واحد در این وحدتش همه را دارد یا بر همه مسلط است. قید همه رو دقت کنید، همه را دارد یا بر همه مسلط است. نمیشه چیزی رو نداشته باشه یا بر چیزی مسلط نباشه. کلمه همه مهمه، لذا گفتیم لا کمال و لا بهاء الا وهی تجمعها، به صورت نفی جنس گفتیم. در عبارات بعدی لا شیء من الاشیاء، یا بهتر لا شیء من الاشیاء که بشه نفی جنس، او هم بشه نفی جنس. هر چیزی هست، هر کمالی هست، او جامع است، هیچ کمالی رو فاقد نیست. هر شیء هم هست، او برش مسلط است، هیچ شیعی از تسلط او و از سلطان او بیرون نیست. ولا شیعه من الاشیاء الا وهوه تحت هیتته ها. این سه تا خاصیت بود که ذکر کردیم. حالا مصداق یا موصوف به وحدت حقیقی رو میخوام بیان کنیم، به وحدت سرمدی رو مصداقش رو میخوام بیان کنیم. مصداقش رو همونطور که کردم الله تعالی است. الله، این اسم الله که وحدت سرمدی داره و در این وحدتش جامع جمعی اوصاف کمالی است. پس وقتی شما الله رو میخونید که انه تمام اسما رو خوندید و این مهمه. بعضیا سوال میکنن میشه نماز رو فارسی خون؟ خب حالا یه جواب اینه که نه، شریعت گفته باید عربی بخونی. این یه جواب تعبدیه، درسته، جواب درسته، یعنی تعبدیه. یه جواب عقلی داریم. جواب عقلی اینه که میتونی الله رو ترجمه کنی به چه زبان و هر زبانی میتونی ترجمهش کنی، جانشینی برای الله پیدا میکنی. توی نماز کلمه الله گفته میشه، حالا چند بار بماند بالاخره گفته میشه، ولی یه بار. شما میتونی الله رو ترجمه کنی؟ الله ترجمه شدنی نیست. الله یعنی جامع جمعی صفات کمالی. چه لفظی میتونی جانشین این بکنی که جامع جمعی صفات باشه؟ در فرض همه ی نماز رو ترجمه کنی، این ترجمه نمیشه. و چطوری میخوای نماز فارسی بخونی؟ یا فارسی و زبان؟ بله؟ ما وضع نمیتونیم بکنیم. الله رو خود خدا وضع کرده، ما نمیتونیم وضع کنیم، ما نمیتونیم وضع کنیم. اگر خدا وضع کنه، خب من اینو یه روز توضیح دادم، گفتم اعتبارات خدا واقعیته، ما وضع میکنیم اعتبار میکنیم، با وضع ما واقعیتی درست نمیشه. ولی وقتی خدا چیزی رو اعتبار میکنه، با اون اعتبار واقعیت درست میشه. مثالا دادم که شب عرفه رو از ما سوال میکنن که شب عرفه با بقیه شبا چه فرق داره؟ بقیه شبا هم شبن، اینم شبه، چی شده که این از بقیه امتیاز داره؟ جواب اینه که خدا او رو عرفه قرار داده. خب اشکال میکنن، این یه اعتباره، خدا این رو شب عرفه اعتبار کرده. خب اعتبار که چیزی رو عوض نمیکنه. جواب اینه که اعتبار خدا عوض میکنه. کل خلائق با اعتبار خدا خلق شدن، همه این واقعیت ها، همه این موجودات، فلک و غیر فلک و این انسان و غیر انسان، همشون با اعتبار الهی جلب شدن و خلق شدن. اعتبار خدا واقعیت بخشه. بنابراین وقتی عرفه رو عرفه اعتبار کرده، واقعا یه شبی دیگری است، خیر از شبای دیگه. سلام علیکم. خب حالا در مورد کلمه الله هم خدا اعتبار کرد. اعتبار خدا غیر از اعتبار من شماست. ما اگر یک لفظی رو اختراع کردیم و ترجمه الله قرار دادیم، اون لفظ مخترع ماست و مشتمل بر اعتبار ماست. اعتبار ما که کاری رو عوض نمی کنه، چیزی رو تغییر نمی ده، ولی اعتبار خدا تغییر می ده. خب خدا اگر نه، تنها توجه در نماز، در نماز تنها توجه لازم می شه. شما دهن رو ببندید توجه کنید، این نماز نمیشه. در نماز تکلم هم لازم، در نماز تکلم هم لازمه، توجه میخواد، تکلم هم میخواد، تکلم میخواد. تکلم کردید الله دیگه، جای الله یه چیزی نمیتونید بذارید. اگر در نماز فقط توجه بود، ما خب توجه میکردیم، میگفتیم مثلا خدا رو تصور میکردیم با تمام کمالات، اینطوری این میشد توجه. حالا این که نماز نیست، نماز هم توجه هم تکلمه. ما اتفاقا تکلمش اصیل میدونیم، تکلمش رو داریم، توجهش رو نداریم، برعکس اونی که شما میفرمایید. اون بله، اون بعضی من چون الله از ماده های مختلف مشتق گرفتند، بعضی الله رو به معنی جامع جمعی صفات کمالی گرفتن، بعضی گفتن به معنی حیران کننده است. حیران کننده چرا؟ چون در عین وحدتش جامع. چرا حیران میکنی؟ چون در عین وحدتش جامع.
پس نمیشه
گذاشت جای الله، هیچ چیز نمیشه گذاشت جای الله. بنابراین نماز رو نمیشه فارسی خون، عقلا نمیشه فارسی خون، تعبدا هم که نمیشه، عقلا نمیشه، ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم. هرچند که چیزی باقی نمونده از این مطلب، ولی خب باید گذاشت برای جلسه بعد.